أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب النجات بخش منطق صفحه 139 سطر 6. فصل فی موضوعات العلوم. العلوم اما متباینتون و اما متناسبتون. قبل از اینکه وارد فصل بعدی بشیم، در مورد این کلمه الیقینیات که در ابتدای فصل قبلی در جلسه قبل بیان شد در صفحه 38، یه نکته را توضیح بدم خدمتتون. ایشون در صفحه 137 وقتی وارد شد، تحت عنوان فصلون فل اصول التی تعلم اولا قبل البراد، من نمیدونم چون خیلی وقتی مدتی گذشته بالاخره بحث رو شروع کردیم از جلسه قبل، اینکه اینا توضیح دادم یا ندادم، ولی باید توضیح میدادم. اگر ندادم یه نکته توضیح بدم خدمتتون تا روشن بشه. ما در هر علمی همون طوری که گفتیم مسائلی رو باید مطرح کنیم. حالا اون مسائل اگر بدیهی است او اعتبار به اثبات نداره، اگر بدیهی نیست اعتبار به اثبات. مسئله چی در هر علمی؟ مسئله عبارت است از موضوع اون علم و یکی از عوارض ذاتی اون موضوع، که در واقع اون عرض ذاتی را برای اون موضوع میخوایم چکار کنیم؟ اثبات بکنیم. حالا اگر اثباتش بدیهی است دیگه اعتبار به اثبات هم نداره، اعتبار به برهان نداره. اگر بدیهی نباشه اعتبار به اثبات داره و باید ثابت بشه. پس ما در هر علمی برای که بتوانیم اون مسئله را اثبات بکنیم اگر بدیهی نباشه باید برهان بیاریم. منتهیشون میفرماست قبل از این که ما بخوایم براهین را بیاریم در یک علمی باید دستمون خالی نباشه. یعنی اینطور نیستش که بنده صبح بدون این که اطلاع از این مسائلی که بعدم میگیم داشته باشم صاف برم بشنم ریاضیات بخوام بکنم، اینطوری نیست. باید تو دستم یه چیزی باشه که بتونم ریاضیات بکنم. اون چیزی که باید تو دستم باشه چیه؟ ایشون میگه سه چیزه. یکی حدود، هم موادی تصوریه. یکی هم موادی تصدیقیه. و یقینیات. توضیح مطلب این که وقتی من میخوام برهان اقامه بکنم برای یک مسئله، اولا باید خود مسئله معناش برای من روشن باشه. اگر خود مسئله معناش برای من روشن نبوده باشد که اصلا نمیتونم بفهمم مسئله چی میخواد تا بخوام برهان اقامه بکنم، یا بفهمم بدیهیست یا غیر بدیهیست که بخوام برهان اقامه بکنم. بعد علاوه بر اون، موقعی که میخوام برهان اقامه بکنم مقدمات را باید چکار بکنم؟ بیارم دیگه. تو این مقدماتم باید تو هر مقدمه موضوع برای من معناش روشن باشه، محمول معناش روشن باشه. ولی اگر موضوع معناش روشن نباشه، محمول معناش روشن نبوده باشد، باز من نمیتوانم مقدمه ارائه بکنم. پس بنابراین من باید هم موضوع مسئله رو بشناسم، هم محمول مسئله رو بشناسم. نه ثبوت محمول برای موضوع که تصدیق اون، نه، خود ذات این محمول چیه، ذات این موضوع چیه. هم وقتی میخوام برهان قام بکنم دوتا مقدم میارم، صغرا کبرا، موضوع صغرا موضوع کبرا، محمول صغرا محمول کبرا، اینا باید بشناسم تا ببینم اصلا میشه از اینا استفاده کرد یا نمیشه. خب لازمه شناختن یک شیء حدوده. حالا این حدود هم که میگیم اهم از رسم و حدها، که یعنی تعریف، حالا تعریف رسمی و تعریف حدی، این حد به معنای اهم هست که هم شامل رسم هم میشه. برم من باید این رو بشناسم. کی دانشون مبادی تصوریه، این با تو دستان رو باشه. علاوه بر اون باید یک سری مقدمات را من قبول داشته باشم تا بتوانم با اونها برهان اقامه بکنم. اگر بنده هیچ چیز را قبول ندارم، تصدیق به هیچ چیز اصلا تصدیقی تو ذهن من نیست، هر چی میگن میگم آقا من از نظر من اصلا قابل قبول نیست، کی این شو درست نیست، خب هیچ کس هم تو داره من برهان اقام بکنه. لذا ما باید از همیشه از یه جایی که بالاخره طرف قبول داری یک قضیه رو از اونجا شروع کنیم. نمیشود بنده بخوام برم سراغ یک علمی، یک علمی رو یاد بگیرم و هیچ مقدمه ای را حتی ابده البدیهیات را تو شک داشته باشم. این آدم قبول اگر کسی چنین بود اصلا برای چنین کسی نمیشود چیزی را ثابت کرد، میشود چیزی را نفی کرد، چون اصلا چیزی را قبول نداره که شما میخواید بر اساس اون مقدمه برش بشه. شما میخواید چیزی ثابت بکنی بالاخره باید صغرا بیاری کبرا بیاری، بالاخره اگر نه صغرا قبول دارن نه کبرا قبول دارن اون نظر اون مشکوکه، اون نکی هیچ کار نمیشه برش. پس باید من یک سری مقدمات رو قبول داشته باشم، اون مقدماتی که باید من قبول داشته باشم ایشون اسمش میذاره اوزا و یقینیات. منظورش از اوزا توضیح دادیم دیگه، دو چیزه، مصادرات و اصول متعارفه. روشن شد این دو چیز. و گفتیم تفاوت اینها چیه، چه مصادرات چه اصول متعارفه هر دو قسم را، هیچ کدومش را این شخصی که این مقدمات تو دستش هست و میخواد بره سراغ برهان و اون علم، به هیچ کدوم از اینها یقین نداره، یعنی تصدیق نمیکنه هیچ کدوم از اینها. منتها تفاوتش در اینه که تارتا اون قضیه ایست که در واقع به خاطر حالا اعتمادی که به معلمش داره، به خاطر مسائل دیگه، بالاخره پذیرفته، یعنی انکار نسبت به اون نداره، گرچه هنوز یقین نداره بهش ولی انکار هم نداره، پذیرفته. به هر حال اگر پذیرفته باشه، این گفتیم بهش میگیم که بله این میشه اصل موضوع، بله اصول موضوع، دارم اصول متعارف هم اصول موضوع حالا ایشون میگه اصل موضوع. اگر که اناد داشته باشه بهش میگه مصادره. پس ممکنه قضیه واحدی دو نفر اومده سر کلاس ریاضیات نشستن، یه قضیه رو الان استاد میخواد تو برهانی که برای یک مسئله ریاضی میخواد امام میکنه از این قضیه میخواد استفاده کنه، این قضیه را یکی از شاگرد ها، هیچ کدومشون یقینه به این قضیه ندارن، دوتا شاگرد ها، منتها یکیشون وقتی استاد میگه به خاطر اعتمادی که به استاد داره میپذیره، میگه آقا حتما مطلب همینطوری که ایشون میگه، یکی میگه آقا نه ول کن استادم مثل خود ماست چیزی ولی مثلا یعنی اعتماد داره نسبت بهش، ولی خب بالاخره نشستن حالا اعتماد داره نسبت به یکی میشه، ولی اصل موضوع نسبت اون یکی میشه مثلا. حالا شما فرض کنید همین افراد قضایای دیگه رو استاد از اونها استفاده میکنه که اینها اون قضیه رو قبول دارن، یقین بهش دارن، تو برهان ها دیگه برهان میدونید باید مقدماتش باشه، یقینی بود، یقین بهش دارن هر دوتر اون شاگردهایی که نشستن، این میشه یقینیات. حالا این یقینیات امکان دارد جز بدیهیات بوده باشد، جز اولیات بوده باشد، یا جز بدیهیات بوده باشد به این معنا که جز قضایایی بوده باشد که احتیاج به اثبات ندارد، مثل مجردات و متواترات اینا که گفتیم دیگه، اینا هم یقینی هستن، منتها بدیهیات. اولیات یکی از اقسام بدیهیات هست، من جلسه قبل از آنه اشتباهی کردم واضحی که سنم بکنم، دونید ما یقینی اولیات یکی از اقسام بدیهیات، بدیهیات یکی از اقسام یقینیاته. لذا یقینیات اهم از بدیهیات، بدیهیات اهم از اولیات. اولیات اون قضایایی هستن که همین که شما موضوع و معمولات تصور کنید تصدیق میکنید، احتیاجی به هیچ چیز دیگه ندارید، حتی احتیاج به تجربه و تواتر و اینا هم ندارید، احتیاج به هیچ چیز دیگه. خب بدیهیات همون قضایایی که بودن که اسمشون گذاشتیم بدیهیات، یعنی احتیاج به یقین به اونها احتیاج به اثبات نداره، احتیاج به استدلال نداره قبولشون، که مجردات و متواترات و اولیات این همه جزشون شده که در جای خودشون خوندیم. خب اینا میشن بدیهیات. یقینیات این چیزی که اصلا به اونها یقین داره، حالا ممکنه بدیهی باشه، ممکن اولیات باشه، ممکن نه، یه قضیه ایست در یه علم ثابت شده برای انسان، به انسان برایش اثبات شده، یقینه به اون داره. شما وقتی وارد این علم میشه میخوای اثبات بکنی، هر مسئله‌ای که میرسه میخوای برهان امام بکنی، باید دو تا قضیه یقینیه با اونها مقدمه بیاری. این قضیه یقینیه ممکن است چون اولیات هست یقینی باشه، ممکنه چون جزء بدیهیات هست یقینی بوده باشد، ممکنه چون در علم دیگری برای شما ثابت شده است یقینی شده، ممکنه چون تو مسائل قبلی همین علم ثابت شده برای یقینی باشه. فرض کن مثلا سیوم ریاضیات رو داریم می‌خونید، یا در اصول اوکلیدوس مثلا فرض کنید که اصل نهم داریم می‌خونید شما، شاید تا اصل هشتم همین مطلب ثابت شده باشه. اون مطلب تو اصل هشتم ثابت شده، اومدی در اصل نهم به عنوان مقدمه برهان برای اثبات اصل نهم داری شما میخونی. خب این که تو اصل هشتم ثابت شده الان به عنوان مقدمه تو داری، این میشه یقینیات برای شما. این یقینیاتی که شما میگه منظورش اینه که لذا میفرماید که شما برای این که قبل از براهین بخوای وارد برهان بشی، سه چیز رو باید بدانی: حدود و اوضاع و یقین. این نکته راجبه مطلب قبلی که ان‌شاءالله روشن شده باشه. حالا اینم نمیدونم چیزی ان‌شاءالله باقی مون. اما بحث امروز فی موضوعات امروز، این بحث رو شما در جوهر النظیر صفحه 217 میتونید پیدا بکنید، در الاسرار الخفیه صفحه 208، در اشارات صفحه 301، این مباحث همچنین در شفا، من صفحه شدم در شفا بخش برهان حدودای صفحه 178 نو به بعد بکنم این مسائل مطرح میشود. کتب مختلف هم به صورت مختلف و به عناوین مختلف وارد بحث میشن. مثلا در جوهر النظیر با این عنوان وارد میشه، میگه تشارک العلوم و تداخلها و تباینها به حسب احوال موضوعاتها. یعنی با توجه به موضوعات علوم وقتی ملاحظه بشود، دو علم ها که با هم میسنجیم یا با هم دیگه متباینن یا متداخلن یا متشارکن. روشن شد؟ و شروع میکنه تقسیم کردن رو بیان کردن اینا رو توضیح. خب پس در واقع این بحث تقسیم، تو بگید تقسیم بندی است برای علوم به اعتبار موضوعات علم. به عبارت دیگه اینطور میتونید بگید، میگید اقسام علوم به اعتبار رابطه‌ای که میان موضوعاتشون وجود داره، یعنی با توجه به اینکه موضوعات علم چه رابطه‌ای با هم دیگه داشته باشن، دو تا علم با هم دیگه میسنجید، با توجه به اینکه موضوعشون چه رابطه‌ای با هم دیگه داشته باشن، این دو تا علم یا با هم دیگه متشارکن یا متداخلن یا متباینن. اونجا اینطوری مطرحه. اینجا که مرحوم شیخ وارد شده به این صورت وارد نشده، حالا مثلا به صورت اینطوری وارد میشه، تقسیم را بالت سنایی بیان میکنه. من در انتها اگر اشتباه نکنم عده 7 قسم میکنه، اول من خلاصه این هفت قصه بگم، چون هر کدوم از بعضیش مثال داره، مثالاش توضیح داده شد طولانیه، شاید مثلا چند ساعت هم بیشتر نتونید بخونید. ایشون اینطور میگه، حتی عنوان فصل رو گفتن فی موضوعات علوم. ایشون میفرماید هم که در حاشیه میبینید دقت کنید، میگه در یه نسخه دیگه داریم عنوان رو گذاشته تناسب العلوم و تباینها، با توجه به اون عبارتی که خود شیخ داره العلوم ما متباینت و متناسبه، ایشون هم اون آقای نسخه نویس گذاشته تناسب العلوم و تباینها. در یه نسخه دیگه داریم فی تباین العلوم و تناسبها، یه نسخه داره فصل فی اختلاف العلوم و اشتراک فی الموضوعات. اصلا اینا مختلف هست. حالا کار به اون نداریم، اصل مطلب روشن شد که چه کار میخواییم بکنیم. در واقع میخواییم اقسام علوم را همونطور خدمتون عرض شد به اعتبار رابطه‌ای که میان موضوعاتشون وجود داره بیان بکنیم، که گفتم ظاهرا هفت قسمشون بیان بکنیم. هفت قسم را دقت کنیم. میگه موضوع دوتا علم را که با هم دیگه شما ملاحظه بکنید، موضوع دوتا علم یا کاملا متباینند، به این معنا که هیچ کدوم عام از دیگری، اخص از دیگری، داخل در دیگری، تحت دیگری نیست، کاملا متباین. مثلا ایشون بیان میکنه میگه مثل علم حساب و علم طبیعی. علم حساب موضوعش چیه؟ کمه. حالا ریاضیات نگید، حالا حساب تنها بگید ریاضیات مثلا کمه. طبیعیات موضوعش جسم طبیعی است، من حیث و به متغیرون. خب جسم طبیعی تو مقوله جوهره، کم تو مقوله عرضه. مقولات میدونید که تباین به تمام ذات با هم دیگه دارن، به تمام ذات با هم دیگه متباینه. خیلی خوب، این دوتا علم کاملا میشن چی؟ متباین. اگر به این حیث حساب کنیم ما، به این حیث حساب کنیم کاملا میشن متباینه. الان دیگه یا پس دوتا موضوع دوتا علم با هم دیگه متباینند یا متناسبند. خب این یک کس که روشن شد که دوتا علم با هم دیگه چی باشن؟ متباین بوده باشن. اونجا که متناسبند، ایشون ابتدای ناش سه قسم میکنه. دقت کنید، میگیم این که متناسبند یا متساوی در مرتبه هستند، یا بعضها فی بعضن هستند، یا بعضها تحت بعضن هستند. حالا مثالش رو بعدا تک تک میزنیم تو متن، خلاصه رو بگم. اونجایی که دوتا موضوع دوتا علم متساوی در مرتبه بوده باشند، این را ایشون دو قسم میکنه. میگه این دوتا موضوع که متساوی در مرتبه هستند، یا دو شیء هستند که ذاتن مختلفن. ذاتن مختلفن یعنی دو نوع مختلف هستند. مثالی که برای این قسم خود ایشون میزنه، میگه ذاتن مختلف بوده باشن، میگه مثلا فرض کنید عدد و مقدار، اینا متساوی در مرتبه اند ولی ذاتن مختلف هم. متساوی در مرتبه به این معنا که کم تقسیم که میشه تو همون تقسیم بندی اولی میگیم کم، یا کم متصل است که اسمش رو میذاریم مقدار، یا کم منفصل است که اسمش رو میذاریم عدد. خب این دوتا در عرض هم دیگه هستن، تو یه مرتبه واحد، هر دوتا تحت چی هستن؟ کم هست. یعنی کم در اولی تقسیم بندی خودش تقسیمش رو کم متصل به کم منفصل، یکی میشه موضوع هندسه کم متصل، یکی میشه موضوع حساب کم متصل. میتونیم مثال برای اینکه دوتا علم متساوی در مرتبه باشن و موضوعشون هم دو شیء باشد که ذاتاً مختلف هست، مثال بزنیم به حساب و هندسه. تارتن هم متساوی در مرتبه هستند، اما این بلیزا دو تا موضوع دارن، منتها دو تا موضوع ذاتن مختلف نیستن، دقت کنید، بل اعتبار مختلفن، ذاتن مختلف نیستن بل اعتبار مختلفن. که بعدم مثال خب ببینید، چون هر دوتا شی واحدن، خب دیگه اصلا دو شی نیستن که بخوام بگیم تو مرتبه با هم دیگه مدن، مثلا مرتبه شون یکیه دیگه، تو شی واحده دیگه، منتها چون بل اعتبار اختلاف دارن از این حیث دوتا شی شد. این تا این دو قسم، یه قسم قبلا داشتیم سه قسم، پس متساوی در مرتبهشون کرد دو قسم، یه قسم قبلا داشتیم سه قسم. طالتن هم بعضی از این موضوعات داخل در بعض دیگره، این هم کلا یه قسم میشه، میشه مجموعه تا اینجا شد چند قسم؟ چهار قسم. طالتن میگه نه، بعضی تحت بعضی است، اونجا که بعضی تحت بعضی باشد، در واقع اونجایی که بعضها فی بعضن بوده باشد یا بعضها تحت بعضن باشد، این دوتا رو اسمشون میذاره مختلفه در مرتبه، یعنی در واقع متناسب را میگیم یا متساوی در مرتبه هستن یا مختلفه در مرتبه. مختلفه در مرتبه که باشن، یا بعضی داخل در بعضی هستن یا بعضی تحت بعضی هستن، که اینا بعدا توضیح میدیم. اونجا که بعضی تحت بعضی باشن، که یکی میشود عالی یکی میشه صافه، میگیم یا موضوع علم عالی حقیقتاً جنس برای صافه نیست، بله، یا اینکه نه، موضوع اون عالی حقیقتاً جنس برای صافه و صافه در واقع نوع برای عالیست. اینا دوباره ایشون دو قسمش میکنه، میگه طالتا این موضوع اسفل که نوع هست برای اون اعلا، خودش بدون اینکه تخصیصی بخورد موضوع برای اسفل واقع شده، یعنی موضوع اسفل من حیث و نوع للاعلا موضوع برای اسفله، خودش بدونی که قیدی بخوره. طالتا نه، موضوعی که برای اسفل داریم من جهتی که نوع برای موضوع اعلا هست مطلقا موضوع برای اسفل قرار نمیگیره، بلکه موضوع بودنش برای اسفل به خاطر این هست یک قیدی خورده، یک عرضی برش آرز شده است و از این حیث اومده موضوع برای اسفل قرار گرفته. به عبارت دیگه، اینی که موضوع برای اسفل هست نوع هست برای چی؟ برای اعلا دیگه، درسته نه؟ طالتا خود همین ذات ملاحظه شده و اومده موضوع برای اسفل قرار گرفته؟ نه، اینطوریه؟ طالتا نه، به این ذات یه عرضی اضافه شده و مجموعه ذات و عرض اومده موضوع برای اسفل قرار گرفته است. خب پس اینجا هم که بعضی تحت بعضی باشه دو قسم شد ابتدا، اون قسم دوم شد دو قسم رو شد سه قسم، چهار قسم هم قبلا داشتیم، مجموعه شد چند قسم؟ هفت قسم. حالا با توی عباراتیشون هر این هفت قسم رو چه کار کنیم؟ در بیاریم. میخونم هر جو شیطر به توضیح فصل فی موضوعات العلوم، فصل بعدی در موضوعات علوم می فرماید که العلوم اما متباینتون و اما متناسب. علوم با هم دیگه یا متباین هستن یا متناسب هستن. گفتم این تقسیم بندی بر اساس این است که علوم را به اعتبار رابطه میانه موضوعاتشون ملاحظه. علوم متباینی چه علومی هستن؟ یلتی اون علوم متباین علوم آنچنانی هستند که موضوعشون لا تشترک و فی الذات ولا فی الجنس، موضوعشون اشتراک در ذات ندارن، یعنی نوع واحد نیستن. نه تنها نوع واحد نیستند، بلکه متجانس هم نیستن، تحت جنس واحد هم نیستن، جنسشون هم واحد. ممکنه تو شیه حالا دو نوع مختلف باشن اما تحت جنس واحد باشن، مثل همون که گفتیم کم به متصل و کم به منفصل، تحت کم هم. اما اینجا نه، اصلا تحت جنس واحد هم نیست. مثل علم عدد و علم طبیعیات که تو حضورش دادم، علم عدد موضوعش اصلا کمه، اینم که حالا عدد اگه منظورش از عدد ریاضیات باشه مطلق کم، اگه منظورش از عدد هم حساب باشه کم چی؟ منفصل. حالا منفصله. موضوع طبیعت اصلا چیه؟ جسم طبیعی. جسم طبیعی جوهره، کم منفصل عرضه، هیچ ربطی به همدیگه ندارن. میدونی مقولا به تمام ذات متناسبه ندارن، اما علوم که متناسبن. خب این یک قسم متباین، یک قسم به صورت متناسب میگه متناسب، اما متساویتون فی مرتبه سه قسم میشه، یا متساوی در مرتبه هستن اینطور بگید، یا متساوی در مرتبه نیستن، مختلف در مرتبه. اونجا که مختلف در مرتبه بوده باشن این دو قسم میکنه. اینطور عبارت مختلف در مرتبه ایشون نمیاد، اما بعد از اینکه متساوی در مرتبه رو بوده به مختلف در مرتبه میرسه، میگه بل مختلفات و فیلم مرتبت اما بعض و آفی بعض هم به اما بعض ها تن اونجا این باید مختلف ها بگیم. پس باید این طور بگیم، یا متساوی در مرتبه هم یا مختلف در مرتبه. مختلف در مرتبه هم که باشن، یا بعضی داخل در بعضی هستن، بعضی از اون رو، یا بعضی تحت بعضی هست. فعمل متساویت و فیلم مرتبه، اما اونجا که متساوی در مرتبه هستن، ایشون نشون میده که در واقع اینا میخواد دو قسمش بکنه با توضیحی که میده. یکی این که دو شی متساوی در مرتبه هستن، دو تا علم و موضوعاتشون هم دو شیه که ذاتن با همدیگه، ذاتشون با همدیگه اصلا یکی نیست، ولی متساوی در مرتبه هست. مثل چی؟ مثل مثالی که زدم خدمتتون، مثل علم حساب و علم هندسه. علم حساب و علم هندسه این دوتا متساوی در مرتبه هستن. چرا؟ چون موضوعاتشون موضوعاتیست که متساوی در مرتبه هستن. موضوع حساب کم منفصله، موضوع هندسه کم متصل. دیگه کم منفصل متصل نه که خونده بیگه، و هر دوتاشون هم تو مرتبه واحد قرار دارن. مرتبه واحد یعنی چی؟ یعنی کم تقسیم میشه به کم متصل و کم منفصل، یعنی تو یک تقسیم واحد این دوتا قرار میگیرن. ولی مثلا فرض کنید شما دوباره کم متصل رو میاد تقسیم میکنید به خط و سطح و حجم یا همون جسم تعلیمی و زمان، درست شد؟ خب اینا دیگه در مرتبه عدد نیستن، یعنی حجم در مرتبه عدد نیست. اونی که در مرتبه عدد هست کم متصله که شامل حجم هم میشه. خود حجم من حیث و به حجمون در رتبه عدد نیست. بله حجم من حیث و به کمون متصل در رتبه عدده، ولی من حیث و به حجمون در رتبه عدد نیست، در رتبه بعد از عدد. چون باید تقسیم بعدی تو کم متصل حاصل شد. همینطور مثلا فرض کنید عدد رو شما تقسیم میکنید به زوج و فرد، دیگه زوجیت در رتبه کم متصل نیست. بله زوجیت من عدد زوج من حیث و عددون در رتبه کم متصل، زوجیت نه زوج، عدد زوج، عدد زوج من حیث و عدد زوج در من حیث و عددون و کمون منفصلون در رتبه کم متصله. اما من حیث و عدد و عددون زوجون که زوجیت رو بخوام درش لحاظ بکنیم در رتبه کم متصل نیست، در رتبه بعد از کم متصل. فعین موضوع اما موضوع این دوتا، یعنی موضوع عدد که موضوع حساب، عدد منظور هم حساب، موضوعش کنیم کم منفصله و موضوع هندسه متجانسن. متجانسه این جنسشون واحده. چرا توضیح میده؟ میگه به خاطر اینکه مقدار که موضوع هندسه است
و عدد که موضوع برای همون علم عدد یا همون علم حساب هست، نوع الکمه، دو نوع برای کمه، برای مطلق کم تقسیم شد کمه متصل کم مقدار باشه و کم منفصل کم و مثل علم طبیعی و علم نجوم، مثل دو تا علم طبیعی و علم نجوم عنی الهیت، منظور ما از علم نجوم همون بحث علم هیته. می فرماید حتی دست شفا میگه مثل علم طبیعی و ریاضیات، ولی همونجا منظورش از ریاضیات همین هیت ها، خود ریاضیات مطلق هیت. فإن موضوعهما، دقت کنید، میگه اینا موضوعشون اصلا شیء واحده، هم موضوع هیئت هم موضوع طبیعی شیء واحده، منتها این شیء واحد به دو اعتبار مختلف با دو نظر مختلف، یکیش میشه موضوع طبیعی، یکیش میشه موضوع هیئت. موضوع هر دو تا جرمه، جرم عالم طبیعیشون، نمیگیم جسم، میگیم جرم، جرم عالم. منتها این جرمی را که شما دارید در علم هیئت، نه علم نجوم، علم نجوم اختصاص فقط به کواکب اینا پیدا، علم هیئت حالا علاوه بر اینکه کواکب اینا هست، افلاک اینا رو بحث میکنیم، کرات عناصر چهارگانه رو بحث میکنیم، از حیث این کارا مثلا فرض کنیم اینها مدبر از زمین در مرکز عالم است، از این بحث ها تو هیئتی میشه مطرح میشه، حالا مختص از زمین حرکت نمی کنیم، اینها تو هیئت هم تو میشه مطرح میشه. منطقه پس هر دوتا جرم عالم هم دقت به اینا چجوری ملاحظه میکردن و کل عالم را میگرفتن، زمین که در مرکز هست و چهار تا باسط و کلی دیگه، زمین و آب و هوا و آتش، حالا آتش کلی مستقل دستی نیست کنند، بلکه این چهار تا بعد هم نورتا فلعک مجموعه میشه چند تا سیزن. این از ازرانا جرم عالم، یعنی موضوع جرم عالمه، منتها تارتا به این جرم عالم نگاه میکنیم من جهت ما یتحرک و یسکن، که البته بعضی ها موضوع علم طبیعی را همین قرار دارن، جسم طبیعی من حیث و ما یتحرک و یسکن، از این سین که حرکت میکنه تو ساکن. حالا بعضی ها اشکال کردن، میدو کاره چرا اشکال و اشکال چرا کار نداریم، حالا این بحث نداریم، گفتن نه باید بگیم که جسم طبیعی بدهی صحبت متغیرون همسبزواری داره که چرا ما آمدی تغییر داریم، دیگران تغییر دارن، شیخ هم تغییر داره خودش، بدهی صحبت متغیرون، بالاخره با این حیثیت آمده موضوع طبیعیات قرار گرفته. اما اگر همین جرم عالم را من حیث کمیتش ملاحظه کنیم، من حیث عوارضش ملاحظه بکنیم و درش نظر بکنیم، اینجا می شود موضوع برای علم چی؟ موضوع برای علم هیئت. روشش از حیث اینکه کم داره، مقدار داره و عوارض شیء زو کم را ملاحظه بکنید، میشه موضوع برای هیئت. چرا؟ چون هیئت بخشی از ریاضیاته و در ریاضیات اونی که در واقع موضوع قرار میگیره کم داره، منتها کم و شیء متکمم تارتن توجه میشود به خود جرمش، منتها از حیث کم بودنش و عوارض کم از این حیث ملاحظهش میکنیم، میشه موضوع هیئت. بعدش گفتم بر اساس همین میبینیم که در بعضی از مسائل مشترکند، یعنی در اصل مسئله مشترکند. یعنی یک مسئله شما میبینید هم در طبیعت مطرح میشه هم در حیات. ایشون مسئله رو نگفته، اما در شفا مثال میزنه. مثلا میگه مثل اینکه شما میگید آقا آب کرویه، کروی شکله، نمیخوام بگیم ذرات آب و اون که از بحثی که آب از جزء لایت اجزا تشکیل شده نشده اونو بذارید کنار. خود آب، آبی که تو عالم وجود داره به عنوان بخشی از عالم که گفتید عالم تشکیل شده از زمین و آب و هوا اینا، میگن این آبی که بخشی از عالم کروی شکله. حالی یه مسئله واحد، دقت کنید، محمولم واحد، الماء و کلوی. خب این رو چه کارش کنیم که دوتا مسئله بشه؟ خب اگه بخوایم که تو دوتا این همین مسئله واحد بحث بکنیم که خب این اصلا با این مسئله مشترک شده تو دوتای، چه کارش بکنیم که بگه تو این علم با تو اون علم فرق بکنه؟ توضیحی که ایشون میده این هست که در اینجا در واقع علمها راهی که برای اثبات این مسئله میپیماین و جایی که مسئله شون مشترکه با هم دیگه متفاوته. مثلا یکی از طریق برهان لم مسئله رو اثبات میکنه، یکی از طریق برهان این مسئله است، یا نه دوتاشون از طریق برهان لمه، یعنی از علت معلول میرسن، منتها یکی از طریق مثلا علت فاعلی، یکی از طریق علت سوری. بالاخره شما برای که بتوانی این مسئله رو و بگی آقا بحثش در این علم با بحثش در اون علم تفاوت داره با هم دیگه، باید یک کاری بکنیم.
الان دوتا مسئله شده، مسئله واحدیست، موضوع واحد،
محمولم واحد، روشنه؟ موضوع واحد، محمولم واحد، الماء و کرویون، عرضم همینطور، عرض و کرویون،
یا عرض العالم کرویون، اینطور بگید ماء العالم کرویون. این ما این آبایی که تو ظرف می‌ریزیم، نه اینا فرق کردن شکل ظرف خودشه، ولش کنیم. بله، همون آبی که تو عالم هست که میگیم زمین رو احاطه کرده به قول معروف،
زمینی که مرکز عالم هست میگیم
کرویون. اینا کرویون، دلیل اسمانی کره چی؟ خب این اینا بالاخره کجا این مسئله رو کجا من قرارش بدم؟ تو طبیعت قرارش بدم یا تو هیئت قرارش بدم؟ میگه آقای هم تو طبیعیات میاد هم تو هیئت میاد، منتها تو طبیعیات به هیئت روش استدلال فرق میکنه. اونجا یه طوریش میگه، میگه که در طبیعیات با برهان لم اثبات میشه، در الهیات با برهان در الهیات بشه بکنم در هیئت با علم با برهان این اثبات.
این چطوریه؟ دقت کنید،
این رو در ذهنم میاد در طبیعت کشف المراد اونجا این مقدار توضیح دادیم، حالا یادم این چقدر توضیح.
توضیحش اینه،
در طبیعت وقتی میخوان اثبات بکنن که این آب کرویه، به این صورت اثبات میکنن، میگن شما وقتی که مثلا فرض کنید کنار دریا ایستادید، از شما سوال میکنیم یه کشتی داره میاد، اول شما کجای کشتی رو میبینید؟ از راه دور ها، نه نزدیک دریا 20 متر، نه. فرض کنید شما یه جای ایستادید کشتی رو نمیبینید، کشتی اونقدر از شما فاصله داره نمیبینید، اولین لحظه‌ای که شما کشتی را می‌بینید کجای کشتی را می‌بینید؟ همه‌ش رو می‌بینید، تهش رو می‌بینید، دو نوک دکل رو می‌بینید.
بادبانشون
نوک دکل رو میگنیم بالاتری نقطه کشتی رو شما میگنیم حالا دکلش و بادبانش رو هرچه پرچه میزدن بالاتری نقطه کشتی رو میگنیم این نشون میده اون آبی که داره کشتی روی این سیر میکنه به سمت شما بیاد این حالت کروی داره چرا؟ چون در سطح کروی هست که شما اگر این طرف کره ایستاده باشید یا رو بخشی از کره ایستاده باشید حالا و شی داشته باشه از اون طرف کره کم کم بیاد بالا اولین دفعه چی نوکی کره است؟ نوکش یعنی نکون شیر را میبینید بله اول نقطه یک می نکون شیر اگر صاف باشه اگر فرض کنید صاف باشه شما لحظه اول که میبینید باید کل جلویی رو با هم دیگه میبینید البته به صورت کوچک میبینید کم کم بزرگ ولی کل جلو رو با هم میبینید یعنی دهانه کشتی و کف کشتی و بادبان و همه رو باید با هم ببینید نکه شما اول نکه بادبان رو ببینید الان در مورد چشی هم همینطوره مثلا فرض کنن اگر یه موقعی یه جاده فرض کنن نمیگیم حالا کج و ماور جاده یه جاده یه صافی باشه یه مطابق مثلا 100 کیلومتر جاده صاف شما در نظر بگی 100 کیلومتر خب 100 کیلومتر که چشی شما نمیبینه مثلا فرض شما نهایتا بگیم 120 کیلومتر جاده بگیم 30 کیلومتر جاده بگیم ها پیشتر از دید نهیداده جاده بله یه جایی که فرض کنید مقداری باشه که دیگه اتوبوس رو شما نمیبینید یه اتوبوس داشته باشه روی این جاده حرکت بکنه زمین هم همینطوره اولین لحظه ای که شما اتوبوس رو میبینید کجای اتوبوس هم کل اتوبوس شما جلوش رو نمیبینید شما چیزی که میبینید اول از همه بالاترین نقطه اتوبوس بله این هم در واقع به خاطر اینکه زمین هم کلبیه این آب ها فرق نمیکنه این زمین هم کلبیه اینجا گفتن ما در واقع از این مطلب میتونیم استفاده بکنیم که آب کرویه بله اینجا از معلول پی به علت بردیم من گفتم از علت پی بردیم از معلول پی به علت بردیم چون کروی بودن سبب شد که شما اول چه کار کنید بالاترین نقطه کشتی از معلول که دیدن بالاترین نقطه کشتی هست در اولین دید شما نسبت اون کشتی پی می برد به کروی بودن این کره آب این آب عالم ماون عالم پس از معلول پی به علت بگید علت معلول دقت کنید چون کروی هست شما اول از همه نوک کشتی را میبینید پس علت این که شما کل کشتی را نمیبینید ابتدا نوک کشتی را میبینید که کروی است پس از این که حالا اومدید از دیدن نوک کشتی پی بردید به کروی بودن میشه از معلول پی به چی بردید؟ علت ازا برهان میشه برهانه درست شد تا در ما در هیئت حتی این من درست گفتم این در هیئت بود در طبیعت نه در هیئت گفتم در طبیعت چه در هیئت اینو گفتم در طبیعت نه در هیئت در هیئت اینطور بیانش کنه اشتباه کردم در هیئت در طبیعت که اصلا از این باره نمیشه در هیئت در طبیعت که میخونیم اینطور میگیم دقت کنید میگیم که آب بسیده و جسم بسید باید شکلش چی باشه بسید بوده باشه پس بنابراین آب هم چون جسم بسیده باید شکلش چی باشه بسید بوده باشه در واقع در اینجا اگر دقت بکنید از بسیط بودن آب که علت هست برای بسیط بودن شکل بعد پی میبریم به کروی بودن چرا؟ به خاطر اینکه بسیط ترین شکل شکل کروی است تنها شکلی که بسیطه شکل چیه؟ کلمی است. در جای خود بیان شد. پس ببینید میگیم آب بسیطه، جسم بسیط باید چی باشه؟ شکلش بسیط باشه. پس بنابراین شکل آب باید بسیط باشه و چون شکل بسیط شکل کروی است، پس شکل آب باید شکلش باشه کروی باشه. اینجا از بسیط بودن که علت بود برای کروی بودن پی بردیم به کروی بودن. اینجا در واقع از علت پی به معلول بردیم. پس در طبیعیات ما از برهان لم استفاده کردیم چون از علت پی به معلول بردیم. در هیئت از برهان ان استفاده کردیم. این حالا مثال گاهی اوقات هم ممکنه یکیشون بیاد حالا هر دوتاشون از برهان لم استفاده میکنن، منتها یکی از طریق علت فاعلی مطلب ثابت کنه، یکی از طریق علت سوری، یا یکی از طریق علت فاعلی و یکی از طریق علت سوری.
دقت کنید این عبارت را،
و مثل
این مثل در واقع عطف بر اون فمثل العدد و الهندسه است، در واقع داره این یه مثال دیگری که میتونیم بگیم اشاره داره به یه قسم دیگری برای اون دو علمی که
موضوعشون متساوی در مرتبه هستن بیان میکنه. میگه مثل علم طبیعی و علم نجوم، میگه منظورم از علم نجوم هم در اینجا هیئته. فإن موضوعیهما، موضوع این دوتا یعنی طبیعت و هیئت، شیء واحده. اون شیء واحد چیه؟ جرم العالم. ولکن نظرین مختلفان، لکن نظر
توی این دوتا مختلفه. پس ببینید اون مثال قبلی که زدیم
موضوع دوتا علم ها شیء واحد نبود، اصلا دو نوع مختلف بوده که کم متصل بود کم منفصل. اینجا شیء واحده منتها با دو نظر مختلف.
فهازا، فهازا یعنی طبیعی. ینظر یعنی ینظر الی جرم العالم از جهت ما یتحرک و یسکن، از جهت حرکت و سکونش. و یمتزج و یفرق. این یمتزج و یفرق
یا مرادش این است که از حیث این که قابل بله کون و فساد هست یا قابل کون و فساد نیست، از این حیث نگاه میکنه که مثلا آقا جرم عالم قابل کون و فساد هست یا قابل کون و فساد نیست، یا مثلا شاید بعضش قابل کون و فساد باشد، مثل چی؟ مثلا فرض بکنید عناصر و مرکبات عنصری، بعضیش قابل کون و فساد نباشد، مثلا اجرام سماوی. میگن اجرام سماوی خلق و التیام ندارن، کون و فساد درشون راه ندارن.
و ما اشبه از ذالک و چیزهای شبیه این مطالب، اینا مربوط به جرم عالم میشه در علم طبیعت. و یهوم و میچرخد اکثر علم طبیعت حول کیفیاتی که برای جرم عالم وجود داره، حول کیفیات اونها میچرخه. حالا کیفیات مختلفشون دیگه، کیفیات مسمومشون، مذوقشون، مشمومشون دیگه، اینا دیگه مختلف دیگه.
و ذالک
در حالی که اون یعنی هیئت، هازا اشاره به طبیعت داره،
اشاره به طبیعت داره، ذالک اشاره به هیئت داره. ذالک در حالی که اون یکی یعنی هیئت،
یعن ظروفی اونم نظر میکن در جرم عالم، من جهت ماهیت کم مخوه و عوارضو،
از جهت اون چنان، از جهت این که کم دارد هو یعنی جرم عالم، و از حیث عوارض این که تکممش، عوارضی که برای کمش چی میشه؟ حاصل میشه.
و ذالک به خاطر این که موضوع هر دوتا شیء واحدی است اما نظر مختلفه، کثیر ما یشترکان فی المسائل،
در موارد زیادی از این مسئله مشترکن. خب اگر از این مسئله یکی هستن، بالاخره ما این مسئله رو کجا قرارش بدیم؟ بگی بالاخره باید یه جوری تفاوت بکنین دوتا مسئله. حالا از حیث موضوع معمول که این مسئله یکیه، تفاوتی ندارن با هم دیگه، حداقل از جای اثبات مسائل باید با هم دیگه چوشن تفاوت بده.
لاکن نظر میگه لاکن یکی از اینها، یعنی یکی از این دوتا علم، اعطا میکند برهان لم را در اثبات یک مسئله واحده، دیگری اعطا میکند برهان ان. حالا توی مثالی که ما زدیم علم طبیعیات برهان لم را اعطا کرد، علم هیئت برهان ان. حالا امکان داره توی مسئله دیگه برعکس بشه، تو مسائل مختلف ممکنه مختلف باشه. او این واقع اون نیست، او بهتر او احد و ما
او نسخه هم داریم. یا یکی از اینا اعطا میکند برهان را عن علت فاعلیت بل آخر را عن علت سوریت، یعنی یکی از این دوتا علم تو مسئله واحده هر دوتاشو برهان لن کامل میکنن، چون هر دوتا از طریق علت ما را به معلوم میرسونن، منتها یکی از طریق علت فاعلی، یکی از طریق علت سوری مثلا یا علت فاعلی. خب
تا اینجا اون متباینای را بیان کردیم، اون متناسبهای را هم که متساوی در مرتبه بودن بیان کردیم، حالا میمونه متناسبهایی که مختلف در مرتبه هستن. چرا جلسه بعد الحمدلله.